اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
رفتن دوستان ز کف و زنده مانده، آتش به جان و دل زده آینده مانده. در غربت غریب حدیث رفیق شد، گفتم که بی رفیقان درمانده مانده. یادش به خیر کافه فیروز و نادری، آن خاطرات خوب که در دل نشانده ای. صبح وطن به مجلس با دوستان گذشت، شب در حضور عشق غزلواره خوانده ایم. ما نسل کوچه های شعار و ترانه ایم، از بام عشق کفتر دل را پرانده ایم. یارا برس به داد غریبان خسته جان، آهوی جان به شوق تو در خواب رانده ایم. جمعه 25 سپتامبر، 5 مهر ماه. علیرضا نوری‌زاده به شما سلام. خب این دل آدم که برای رفیقا تنگ میشه، دل آدم که به یادشون هست، اینو کاریش نمیشه کرد. یعنی فاصله های دور، بعد کرونا، بعد این بازی ها، بعد دیوارهایی که اهالی ولایت فقیه بین ما و دوستان کشیدن. ولی خب یه عده دوستان هستن همیشه با من. از خرجان واقعی دید، درود بر تو، دیشب خوابت دید، همیشه با من هست. و میگم یه آدم هایی هستن همیشه با من. سپانلو رفت ولی همیشه با من، همیشه در یادم، و همشون درود میفرستم. این زیبایی این دوستی ها خیلی قشنگه. من دکتر جلال متینی رو میدونید خیلی دوستش دارم، خیلی بهش حرمت میذارم، انسان وارسته ایست. خاطرات دانشگاه مشهدش رو که می نوشت، اشاراتی به بعضی از اساتید کرده بود، کسانی که همراهش بودن، همکارش بودن. از دکتر زیایی یاد کرده بود، از حجازی و دیگرانی که بعضی ها بعضن همراه و همدل او نبودن، ولی برای اون حرمت قائل به خاطر کارهایی که کرد. یکی از این اساتیدی که اسمش هم زیاد میشه رویم اینجا آنجا، به خاطر این که رئیس بنیاد بین المللی مطالعات شرقی بوده، مدیر عامل آکادمی بین المللی آموزش های عالی پاریس، پژوهشگر، استاد دانشگاه تهران، آزاد، مشهد، سوربن، سیته پاریس، کولومبیا و نیویورک از 71 تا 99. بنابراین یه همچه آدمی میتواند خیلی حرف داشته باشه، آقای دکتر کاظم جاجر. حالا این کلمه جاجر من یه منطقه یا رجبی صحبت خواهیم کرد. جستجو میکردم یه روز با دکتر صحبت کنم. این مصاحبه ها یا گفتگوهای من روزهای جمعه یک ویژگی خاصی پیدا کرده، روز پنجشنبه هم داره، چهارشنبه هم داره، ولی روزهای جمعه به هر حال 4 تا جمعه در ماه داریم، گاهی 5 تا میشه. 5 تا که میشه من خیلی خوشحال میشم، چون میتونم بر مهمانان همیشه یکم اضافه کنم. امروز در خدمت آقای دکتر جاجرمی هستیم. ضمن سلام به ایشون خوش آمد میگم و خوشحالم که در برنامه من هستن.
عرض کنم که واقعا من خیلی توی برنامه ها وقت آزاد که داشتم، مخصوصا شبا آخر شبا، برنامه که دوست داشتم برنامه شما بود واقعا، چون میدیدم که اکثرا یه چیزایی گفته میشه، توهینایی به هم دیگه میشه. تنها آدم متینی که علمی صحبت میکرد، واقعا منطقی صحبت میکرد و میکنه شما بودین، و اینه که واقعا برام امروز یک سعادتی است که با شما باشم. من خیلی حرف دارم، یعنی میدین سنم الان 77 سالمه، ولی میگه پیری آن نیست که بر سر بزند مویسه، آن جوانی که به دلش ندارد پیر است. من دلم خیلی جوونه و خیلی دلم میخواست که یه 20 سالی دیرتر این پدر ما به فکر ما میفتاد، که من 57 سالم بود. تو خیلی برنامه دارم، برنامه های خیلی زیاد دارم و واقعا امکاناتش هم هست، منتها اون قوهش نیست الان. واقعا خب دانشگاه ها اینا خیلی به من عنایت دارن، مخصوصا سوربن داره، توی آلمان هستیم، تو لندن مثلا، خیلی جاها هستیم، مثلا نیویورک، من دانشگاه کلمبیا بودم، خب دکتر جلال بود، مثلا احسان یارشاطر بود، یه استادی ما داشتیم شال عیسیوی، رئیس دانشگاه بود، و اون باعث شد که من آشنا بشم با برادر مرحوم روانشاد هویدا، و مسئله که میگم چطور شد که بعد به ایران رفتم. در مشهد از جلال متینی گفتیم، یه استاد خیلی خوبی بود، مفخم پایان، جلال هم خیلی دوست داشت مفخم پایان. اولین تزی که من دفاع کردم توی پاریس بود و ایشون از ایران آمده بود برای که دفاع تز منو ببینه، و به محضی هم که دفاع کردم فکر کنم 10-15 روز بعدش نامه استخدام من در دانشگاه فردوسی اومد. منتها یه جوری شد که حالا بعدن تعریف کنم چی شد که من دانشسرای عالی رو انتخاب کردم، و چون خیلی شنیده بودم دانشسرای عالی الست و خیلی مهم است، و اونجا هم خاطرات زیادی داشتم.
ولی حالا من میخوام چون یه نظمی به گفته هامون بدیم، میخوام سوال کنم شما کی درستون پایان گرفت و به ایران برگشتید؟ یعنی چه زمانی برگشتید و آیا از ابتدا استادی و معلمی رو در نظر داشتید یا میخواستید کار دیگه بکنید؟
نه، از ابتدا من عاشق استادی بودم. پدر من میدیم من یه ملانج میکس کرد و ترکم، یعنی خانواده مادری من رفتن به روسیه و از اونجا در 1917 باعث شده که با انقلاب بلشویکی بیان طرف جنوب و از طریق همون ترکمنستان و بیان تا جاجرم و سبزوار، و در سبزوار یک منطقه بزرگی رو بخرن، الان هم اسمش ترکاواده در سبزوار. ولی در جاجرم هم خانواده پدری من رئیس ایل بودند، و یه دعوای بین جاجرمی ها و کنارشون یک منطقه دیگه بود افتاده بود، ترکمن ها با اونا بودن، اینا مجبور شدن که خلاصه فرار کنن، بیان به سبزوار، اونجا هم یه منطقه به نام کلاته خواجه علی بخرن، که الان هم من فقط اونجا رو دارم، خیلی هم زیباست، و تنها جایی هم که منو به طرف ایران میکشونه همونجاست، خیلی هم زیبا، خیلی قشنگ. بنابراین من اولین بار بعد از اولین دکترام آقای مفخم پایان برداشتن از طریق آقای جلال متینی نامه رو نوشتن به من، و منم پاشدم رفتم. منتها قبل از این که من برم اونجا پیش آمد که دیدم باید برم به دانشسرای عالی، خیلی مهمتره. گفتم چه کار کنم؟ گفتم خب نیمه وقت اونجا میگیرم، تمام وقت اینجا میگیرم. این شد که ما مجبور می شدم که پنج شنبه شبا با اتوبوس، هنوز هیچم نبود، هواپیما نبود، با اتوبوس ما بریم به مشهد، باز یک شنبه شبا باز برگردیم از اونجا بیایم به طرف تهران به دانشسرای عالی. خیلی از کسانی که دانشسرای عالی استاد شدن اینا از کسانی بودن که دانشجوی من بودن، حتی یه جوری شده بود که من خیلی جوان بودم دیگه، یه جایی دو تا از اینا با هم صحبت میکردن، گفتن خب استادا مثلا کیا کجایان کیان، بعد یک گفته خب جاجرمی کجاست، گفته ای جاجرمی پاریس برگشته، ای او هنوز زنده است. یعنی فکر کردن من چون استاد بودم و سنینا بودم رفتم و الان در مثلا پاریس هستم. این است که دو بار من به ایران رفتم، یکی در بعد از این که در کلمبیا یونیورسیتی دو سال تدریس کردم، خیلی امکانات فراوانی داشتم، بعد اتفاقی افتاد که سخنرانی داشتم که سید جلال عرض کنم بزرگتون که آقای همین گفتم اسمش احسان یار شاترم بود، شاهرسایی هم بود، چجوری هم شده بود که فریدون حویدا هم آمده بود، بعد از ختم برنامه ایشون من رو من صحبت کردن، شنیدم مثل که ما ایرانی هستین، گفتم آره، و گفت میتونیم یه نهار شامی بخوریم. دو روز بعد یه نامی به دست من دانشگاه رسید و ما رفتیم با ایشون، و چندی بعدم برای من برادرم نوشته بود که پدر مادر مریضن و اگر بمیرن نمیدونم خونش به گردن توه. یه دفعه دیدم که یه چک 700 دلاری که هنوزم کپیشو دارم آمد از مثلا سازمان، و عرض کنم حضور یه بلیت رفتن به ایران. ما از فرصت استفاده کردیم، یه روز قبل از این که بخوام برم هم یک کسی به ما زنگ زد که ایشون با شما یک کاری دارن، آمد با ماشین ما رو بردن، یه نامه به بهمن داد، گفت این رو شما به برادرم برسونیم. البته حتما تلگراف بود و نمی چی بود اینا، ولی حالا به بهانه
خیلی محرمانه بود،
بلیت این نامه رو گرفتیم. استاد عزیز که شما باشین، اومدم، مادر مریض بود، رفتم به سبزوار، چندی بعد دیدم به فرمونداری یک نامه آمده، فرموندار آمده در خونی ما، آقای دکتر، آقای نخست وزیر با شما چه کار داره، فلان داره. گفتم نخست وزیر چیه کیه، و فهمیدیم که مرحومه، و ما پاشد اومدیم به تهران، و خیلی خاطرات شد که دیگه ما افتادیم توی دانشگاه اول، و بعدم دیگه رفتیم توی مسئله مشاور عالی و بعد رئیس سازمان ها و کاخهای جوانان بعد از نیتپی، و دیگه بودم که حالا بعد میگم چی شد. بعد
آقای دکتر، من اشاره به کاخ جوانان فرمودید،
بر
برخلاف تمام تبلیغات منفی که چپولا و حالا اسلامی ها و اینا راجع به کاخ جوانان میکردن، یکی از پاکترین و بهترین پروژه‌هایی بود که در ایران پیاده شد. من یه چیز ساده براتون میگم، من بچه 18 ساله بودم، دانشجوی دانشکده حقوق سال اول، شعرم میگفتم، دوستان دیگری هم داشتیم، جلال سرفراز، اللهیاری، اون شاعرای جوانی که مجله فردوسی بودیم و شعرامو چاپ. کاخ جوانان امکاناتی به ما داد، هفته یه بار شب شعر داشتیم، میرفتیم 50 تا 60 تا جوان میشستن شعر میخوندن، نه مشروب میخوردن، نه مواد مخدر میکشتن، نه رقاصی میکردن، تمام این دروغایی که راجع به کاخ جوانان گفتن. حالا بالاتر از این بهتون بگم، در کاخ جوانان راه آهن جنوب تهران از روی کتاب من که از شعر محمود درویش شاعر فلسطینی بود، بیرون از اسطوره ها، نمایشنامه درست کردن بچه های جوان 18 ساله برای حماسه فلسطین، اونجا رو صحنه تئاتر کاخ جوانان راهن روی صحنه آوردن. بنابراین نه اونجا رقاصی بود، نه نمیدونم مشروب خوری بود، تمام این دروغایی گفتم. خیلی خوشحال شدم شما به این مسئله کاخ جوانان اشاره کردید.
شما زمان نیکپی بودین؟ کی بودین؟ چون من بعد از نیکپی دیگه اونجا بودم
و من ما زمانی که می رفتیم بین 1346 تا 1351 بود.
من
اون دوران دانشجویی بود.
همونجا من مثل دیگه داشتم می اومدم به کار دیگه. یعنی نه من 53-54 اومدم.
بله. در حال کار
و خیلی خاطرات در اونجا بود که ببینین آدم آگاه. من میگم الان شما صحبت کردین، من اونجا حتی آمدم و مستر گذاشتم، یعنی کارشناسی ارشد که ما گفتیم فوق لیسانس گذاشتم. جنوب که شما بودین اونجا یک اسم نمیارم، من گفتم که این آقا یه دوربینی رو دزدیده. درست روزایی بود که دیگه داشت شلوغ میشد، من پاشدم، من گفتم دکتر نرو اینا شلوغه فلان، گفتم نه من میرم. من آمدم به اونجا، الان شد یادم بیاد رئیس کافه بود، آمدم اونجا با صداش کردم، شد رئیس دانشگاه تهران و اینا رو اسم میارم. گفتم بیا اینجا، تو چرا برداشتی؟ خلاصه دیدش کردم اینا رو رفت آورد و داد و بعد از اون به بعدم دیگه همیشه ارادت داشت. ولی وقتی که من آمده بودم تهران و دانشگاه تهران دانشکده حقوق، دو تا درس داشتم، یه درسش خانم میرهیدر میداد، یه درس من میدادم. بعد اون زمان این وش گفتم یادت میاد که من کی هستم؟ و بله بله آقای دوستا یادم هست اینا و فلان. دیدم دوست نداره، یکم قرمز شد اینا و بنابه. اینم خاطراتی بود از این که بله اینشون شده بود رئیس دانشگاه.
حالا در مشهد که تشریف بردید و طبیعتاً با دکتر متینی هم فرموزی که کار میکردید و همکار بودید، اولا چی درس میدادید در مشهد؟ و که بعد میخوام یه چند سوالی راجع به شریعتی ازتون بپرسم.
من از شروع که کردم، من وقتی که رفتم ایران اولین دکترام رو گفتم در پاریس با در دانشگاه پاریس یک پانتون سوربن گرفتم راجع به جغرافی شهری. خیلی دوست داشتم جغرافی شهری رو و عاشقش بودم و اینم باعث شد که باز اسم نمیگم. یه آقایی که در مشهد درس فرانسه میداد تصادفاً آمده بود به آریانس فرانسه در پاریس و همدیگر رو تصادفاً دیدیم. بعد خلاصه اون به من گفت که از توی بیا برو مثلا رشته جغرافیا بگیرم. گفتم چون خیلی دوست دارم، رفتم گرفتم و خیلی زودم خیلی خوبم دفاع کردم و گفتم رفتم به ایران و درسم ژئوپلیتیک بود. آقای متینی که بود، آقای معیدی، دکتر معیدی بود، مفخرم پایان بود، عرض کنم چی خراسانی بود، عرض کنم که سعیدی بود، آقای سعیدی بود. اینا خیلی جالبه که آقای سعیدی که استاد من بود، من چون رشته لیسانسم و در تاریخ جغرافیا از مشهد گرفته بودم.
عجب.
بله در مشهد اینا استاد من بودن. خیلی جالبه که وقت آمدم پاریس و استادیار شده بودم، ایشون به من نامه نوشت که میخوام بیام دکترام بگذرانم و آمد به پاریس و من شدم استادش. خیلی جالبه آقای سعیدی. عجیبه. این چیزه خیلی جالبه. تفلکی خیلی زودم مرد، چون من که رفتم ایران بعد از چندی فوت کرد، ولی بچه هاش هر رو خیلی پیشرفت کردن و خوبم شدن. راجع به چه سال اگه من راجع به من
دو نکات جالبی که من الان اتفاقاً یک جلد مجله ایران شناسی روبرومه و آقای دکتر راجب دکتر لطف‌الله مفخر پایان که می نویسند اشاره میکنه که ایشون یه موسیقیدان برجسته‌ای بوده ولی به روح خودش نمیدونسته، شاگرد سبا بوده اینا و کسی خبر نداشته و ایشون پنهان میکرده. و همینطور از آقای اشاراتی به استادان بزرگی کرده در اونجا، بله دکتر بخاری رو اشاره کرده بهش، احمد علی رجایی رو اشاره کرده بهش،
رجایی خیلی آقا
به نظرم اینجور که من میبینم آقای دکتر محیط علمی دانشگاه مشهد خیلی بالا بوده، خیلی، یعنی اینجور که من دارم میخونم
خیلی بالا بود. من میخوام بگم که مفخم پایان اهل هیچی نبود. مثلا اگر یکی در مثلا دو سه تا سالن اونورتر سیگار کشیده بود این پامیشد میرفت بیرون، اصلا در سلامتش خودش و خانومش اصلا در دنیا بی نظیر بودن. و چند بارم آمد به پاریس، آمد به لندن که اومد، من رفتم، بیمارستان بود من رفتم، آدم بسیار سالم در 60 سالگی فوت کرد. آدم اینقدر سالم باشه نمیدونم. اون شنیدین اون جوکی که میگن یکی رفت خبرنگار گفتن یه نفر 110 سالش هست، رفتن باش خبر بگیرند و صحبت کنن، گفتن چیکار کرده چیکار نکردی، و گفت این کاری کردم این کاری کردم. یه دفعه شنید که از بالا صدای درم دلم میاد و سرصدا میاد و بگیر و ببنده. گفت آقا چی ساخه شما، چرا اینجا نمیذارن شما بخوابین؟ تو ولش کن، این بابای منه، از من اول اقرار میکرده. آقای مفخم پایان با اون همه سلامتش، با اون همه واقع انسان آقایی بود. نحوه درس دادنش هم خیلی جالب بود. میگفت خودتون نمره بدین به خودتون. خلاصه من اتفاقی که افتاد، سر یک سال رفته بودم، پدرم هیچ وقت از من سوال نمیکرد چی خوندی چه، اصلا نمیخواست من درس بخونم. من میخواست اینا، یه خاطرات خوبی دارم برگه اگر خواست میگم، از احمد خیامی و محمود خلچن دیدم شنید کردین. محمود با من خیلی دوست بود، حالا براتون اگه
خدا رحمتش کنه پارسال منو ترک کرد.
آره خیلی خانومش خودش میدونین، عرض کنم که پدر خانومش، پدر من مثلا در مشهد که درس میخوندم ماهانه به من میداد، قرار بود ماهی 1000 تومن به من بده. وقتی میرفتم گفت بازم 1000 تومن یه دو تومن بگیر برو اینا، یعنی همیشه آخر سال که میشد وقتی رسید میبرید تعلیم بابام، گفت چی شده بابا تو قرار بود اینقدر بگیری اینقدر؟ گفتم من چیکار کنم پدر جان، این حاج آقا رشتی به من اینو داد. محمودم میرفتیم جمعه 21 بازی میکردیم تو ترقبه. منظور این است که آقای مفخم پایان این مشکلات که ما براش درست کرده بودیم شاید از قصه این دانشجوی بد بود اینجور شد، ولی خودش خیلی خوب و اون باعث شد که من برم به مشهد. و سر یه سال پدر من گفت خب بابا جان چی خوندی؟ گفتم که جغرافیا. یه پوزخندی زد دکتر که همون پوزخند باعث شد که من یک ماه بعدش بلیط گرفتم اومدم پاریس برای رشته دوم. و اون رشته دوم من خیلی عاشقش بودم که همین مطالعات شرقی بود که بعد عرض کردم بعدا سیاسی رو توی کولومبیا گرفتم، چون
دکتر زبان‌های شرقی شما
خوب نبود.
زبان‌های شرقی هم یاد گرفتید؟
بله من شرقی رو در پاریس دانشگاه با کاهن گذروندم و استادش خیلی مثلا رشته شد من گذروندم و زبان پهلوی رو یکم مثلا خوندم، از کنم زبان سمنانی که میدونین زبان قدیم سمنانی، یه کتاب بزرگی هم یکی از اساتید شیراز نوشته بود، خیلی چیز مهم هست. متاسفانه بعد از انقلاب خیلی از مسائل از بین رفت، نه دنبالش رو نگرفتم.
حالا میرسیم، من این زبان پهلوی رو که میگید، دکتر بهار یه کلاسی گذاشته بود در خیابان تخت جمشید، ما میرفتیم اونجا و سر کلاس پهلوی عشق پهلوی یاد گرفتن تو سر اون افتاده بود. و من یکم دکتر صاحب زمانی که اسپرانتو پیشش رفتیم یاد بیه، منم خیلی علاقه داشتم، عربی رو یاد گرفته بودم، انگلیسی رو تو این، و این زبان پهلوی به خصوص چقدر دکتر بهار تو این زمینه تبحر داشت. و
بهار زبانی خیلی مهندس بود، در زمانی رو چه داشتن. بله، و الان این کاری که الان داریم میکنیم دکتر، ما با تقریبا 22 تا دانشگاه های بزرگ دنیا قرارداد داریم. منتها من گفتم الان من یه چیزی که الان من شما واقعا من خواهشم اینه تو صحبتاتون به این عزیزان بگین، یعنی تصور بر این است که من اولین کسی بودم که در اینجا آمدم، درست شب 14 ژوئیه، جولای به قول شما انگلیسی زبان ها، من به پاریس رسیدم و روز 15 جولای هم رفتم به خدمت اون استاد سابقم، رئیس انسیتو ژئوپلیتیک بود، خانم بوژو گرنیه، ژاکلین بوژو گرنیه، بعد درست روز 16 جولای من رو استخدام کردن با به متو کنفرانس که همون به اصطلاح اسوسییتد پروفسور باشه. من پاریس شروع کردم و ضمناً شروع کردم در پاریس، همون پاریس یک، با آقای کاهن رشته شرق‌شناسی رو بخوندنش. منظور این است که این یه بار اومدم، یه بار دیگه هم که دیگه باز بهتون میگم درست چجوری شد.
دکتر ما معمولاً وسط برنامه یه درنگ کوتاهی میکنیم. بله. و بخوش امروز که در خدمت شما هستیم گروهی رو میارم در خدمتون که شما میشنوید و بسیارم دوست خواهید داشت، مجید درخشانی عزیز با این گروه بانوان زیبا و خوش صدایی که همراهیش میکنن. با هم ببینیم و برگرد.
Thank you.
درود دوباره حس کردم این مجید جان درخشانی چقدر زحمت کشته. دیروز ایرج جمشیدی رفته بودن به مراسم 100 سال روز میلاد عبدالوهاب جان شهید، خوشحال شد 100 سال انسان عمر بارور، 80 سال استاد شجریان، اینا جان و جهان من روشن. همطور وقتی با آقای دکتر جاجرمی میشنم صحبت میکنم، چون میگه 77 سال، بنده میگم آقا ندارید آقای دکتر، 50 سالم ندارید، عمر شما انقدر در مطالعه و در تدریس و در اینا گذشته، هنوز عمری نکردید، تازه جهان رو باید ببینید. دکتر عزیزم برگردیم به دانشگاه مشهد. بله. من تأکیدی که دارم این یکی به هر حال یه نوع دلبستگی به مشهد داشتم، به خاطر اینکه پدر بزرگ من دفتر سه مشهد رو داشت در کوچه عدلیه، بعد پدرم بعد از فوت او دفتر رو داشت یه مدتی یک سال نیم، خودم هم کودکستان مستوفی رفتم، یعنی مشهد یه مقدار نزدیکی دارم باهاش. بعد این
بود که شوهر مشهد بودیم.
بله 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 مشهد هم
بودن. چون یه آقای امیری فکر کنم با همون محضر سه کار میکرد احتمالاً.
بله چون پدر بزرگ من از چهره های سرشناس خراسان بود و بعدم پدرم. من شوهر عمه‌ای هم داشتم که پسر مرحوم عاشق حسن علی نخودکی بود، آقای عاشق علی مقدادی، اونجا هم خیلی اعتبار داشت و عرفا و اینا دورش بود. اینه که شهر آشنایی است برای من و به همین دلیل میپرسم.
به ملک هم من خاطره دارم این وقتی
حتما میپرسم. حالا ما شما رو به این زودی رها نمیکنیم.
خیلی چیزا دارم.
و آقای دکتر متینی، دکتر متینی عشق منو چند برابر کرد. یعنی وقتی اون داخل دانشگاه رو گفت و من افسوس میخورم وقتی شرح میده که برای دانشجوها چه کارایی کردن، چه خوابگاهی، چه غذایی، و بعد میرفتن آتیش میزدن، حتی راجع به دبستان دبیرستان دانشگاه میگوید. اول دارم میخواد آقای دکتر یه مقدار راجع به شریعتی برامون بگید، این معما رو برای جوانای ما. دکتر متین این کارو کرد درخشان، شما هم میخواید بگید چه آشنایی باش داشتید، چه برخوردهایی باش داشت.
درستون که جلال متینی واقعا مدیریتش با خارج از مدیریتش از زمین تا آسمان فرق. در مدیریت بسیار جدی بود و بسیار سریال شد، ولی وقتی که بیرون دوست بود خیلی جالب، چیزای شیرین، خاطرات بسیار جالب برام تعریف میکرد. و مخصوصا یه چیزی که راجع به تو علی شریعتی نوشته بود که حتما شما هم دارین، اینو اولین بار اون به من داد که من اصلا میدونستم، چون براش تعریف کردم گفت که بذار برات ورداش، رفت و از تو کتاب خونش آورد و به من داد که بعد رشته حاجی شناسی یه همچی چیزی اصلا بود. و بعد هم که وقتی می اومد به مثلا سر کلاسی جایی می اومد، این خیلی چیزا رو اونجا تعریف نمی کرد، ولی ما که با هم دیگه بودیم یه چیزایی می گفت که خب متاسفانه یا نمیتونم بگم خوشبختانه، چون خیلی ها ارادت دارن و بعضی ها نمیشه مثلا بعضی چیزا رو تعریف کرد، ولی واقعا من در نیویورک بیشتر زمانی که احسان مرحوم روانشاد احسان زنده بود، خانومش زنده بود، اینا خب باشون رفت آمد داشتم. من خیلی با کلمبیا یونیورسیتی اصلا خیلی دیگه برو برو پیدا کرده بودم دکتر، به طوری که با خیلی از کسای واقعا که سمت های خیلی بزرگ داشتن، حالا یه زمان میگم در یه چیزی براتون تعریف میکنم که چجوری بود و چه چیزایی رو پیش بینی میکردن و چه چیزها رو میگفتن و چه خاطراتی داریم. آقای جلال متینی در این مورد خب تعریف میکرد که چطور ممکن است یه نفر اینجور شناخته شده بشه، صحبت خوب بکنه، ولی مثلا نتوانسته باشد در مثلا رشته اون چیزی که میخواد بگیره؟ احتمالا چیز دیگه ای مثلا نصیبش بشه، حاجی شناسی یا
بله بله
یه همچی چیزی. واقعا خیلی ها باور نمی‌کنن بکنن، به همین جهت صحبتش هم هیچ لازم نیست انجام بشه. ولی ما خیلی دوستای خوبی، با این که من توی بچهش بودم، ولی خب چقدر خوشحالم که هست، میدینی؟
یه چیزی که برای من روشنه، ساواک یا بخشی از ساواک حداقل یا دستگاه مربوطه، اینا علاقه من بودن که آقای شریعتی رو تقویت کنن، چون تصور غلطی که اونا داشتن این بود که اسلام شریعتی مغایر اسلام آخوندی است، نمیدونستن در نهایت اینا به هم میچسبن. و اینه که تقویتش میکردن، مقالاتش تو کیهان چاپ میشد، توی سخنرانیاش من خودم پامنبریش بودم، حسینی ارشاد با غلامرضا امامی دائم میرفت. و منظورم اینه که در دانشگاه مشهد هم دکتر متینی قشنگ مینویسه که حضور ایشون سفارشی بود، یعنی با همینجوری ایشون نه. حالا از شما میخوام استفاده کنم از حضورتون در اینجا. اولا در دانشگاه مشهد شما چی تدریس میکردید؟
ژئوپلیتیک.
خب چیز تازه‌ای هم بود در اون زمان، خیلی تازه،
خیلی تازه بود و اینتردیسیپلینری بود، چیزی که الان خیلی مده. و الان من چیزی که الان تو دانشگاه سوربن 13 ببینین، الان پاریس میدونین که 13 تا دانشگاه داره. این 13 تا دانشگاه یه چند وقتی فقط پانتئون رو میگفتن، الان 5 تا از دانشگاه های پاریس رو میگن سوربن سیته، یعنی سیته بهش اضافه کردن برای سوربنه. یعنی یکیش همین پاریس سوربن 13 که هم میگن بهش میگن پاریس شمال، پاریس 13 و سوربن سیته. و بزرگترین دانشگاه های پاریس هم هست. و من اونجا از الان سال هاست که پاریس 1 و الان هم پاریس 13 هستم و هم رئیسش هم معاون امور بین المللش، با من خیلی دوستن. تا حالا 3 دفعه ایرانشون بردم و الان ما مکتوب داریم که همه این رشته ها رو میتونیم تو ایران بذاریم. و این مجوز مکتوب هم فکر کنم یکی از چیزایی که من الان براتون به اصطلاح کپی فرستادم اون باشه.
خواهش میکنم دوستان نشون
برای اطراف این کار رو بکنیم و برای دانشگاه ها کلی درآمد داشته باشه، اینو نمیذارن. اولین بارم با پاریس 1 پانتئون سوربن که یکی از مهمترین دانشگاه های جهان هست ما قرارداد بستیم، عکسش هم براتون اون دیدین فرستادم.
بله.
که اون معاون بود پیر بکوش، پاریس آمد، دو تا دوره دکترا گذاشتیم اونجا، یه دکترا حقوق هم گذاشتیم، منتها حقوق همون آقایی که اسم خوبی هم داشت که الان یادم رفته که الان هم اسکه زندانه، اون آمده و 120 نفر رو لیست داده بود برای دکترا. هج گفتم آقا نمیشه همچی چیزی، مگه ممکنه؟ که ما 121ش همین آقاییست که الان تشبیده. میگم متاسفانه من الان اگه صحبت کنم میگن آزادی، ولی میدونین من آدمیم که ببین دکتر، میگم 77 سالمه، میخوام چی کار کنم، ولی خب اهل توهینم نیستم ها. یعنی مثلا یه چیزی آدم برای خودش داره. ببینید 120 تا الان بهترین موقعیت ها رو الان ما داریم. من الان نماینده دانشگاه های سراسری ایرانم برای جامعه مدنی، یعنی جامعه سیاسی الان حقوق منو قطع کرده آقای دکتر. یعنی واقعا این اصلا بیمه منو قطع کرده، من فقط به خاطر مال انبار پدری و چیزی که بعد خودم از زمان عمو محمود و احمد خیامی و دوستان اینا داشتیم، خرجیم که آمدن خونه باغ منو گرفتن بدون اینکه چیزی باشه، برای که من خرج نکنم، برای اینکه دانشگاه حکیم یکی از این بزرگترین دانشگاه‌های ایرانه، من کمک کردم، قرارداد با دانشگاه‌های بزرگ باش بستم. فقط من نمیدونم چرا جامعه سیاسی باید رقابت و حسادت با جامعه مدنی بکنه، این رو من نمیفهمم. و همین جمعه که باید صحبت بشه این است که آقا شما سیاستتون برای خودتون، ما داریم جامعه مدنی آموزش میدیم. حالا بعدیش هم اینه، ببخشید همین کنکر عمل میگم، بعدیش هم اینه که مثلا اگر کسی که مثل من که به خاطر این که الان من جاجم که میرم، حتی میخوام بگم از بزرگترین شخصیت ایرانم بیشتر استقبال کردن، رو دوششون گرفتن، یک به اصطلاح قصر بزرگی به نام خانه جاجرمی ها اونجا هست که از من خواستم که برم کلیدشو بدم به شهردار که اونجا مثلا من با چیز پرچم پاره کنم، و این جاجرمی ها یه همچی عشق به من دارن و سبزوار و همین جهت این، ولی متاسفانه به جای این که بازوانشون رو، این گفته مفخم پایانه، بازوانشون رو به فراخی فلات ایران باز کنن، به تنگی کوچی آقمم صدق بستن. و این خیلی
دکتر عزیزم، استاد گرامی، حتما شما پروفسور صادقی رو میشناسید، این مرد بزرگ خراسانی که عشق به اون سرزمین او رو میکشه میره بیمارستان درست میکنه، بعد پدر نازنینش که خاطراتشو میخونم چجور مدرسه درست کرده اونجا. یعنی اینا برای آدم یه چیزایی، مثلا من یه دکتری در مشهد میشناختم، دکتر شیخ حسن خان عاملی های لبنان بودن، اصلشون پیرمرد، مادرم منو میبرد پیشش، این دستاش همجوری میلرزید، من بچه بودم، یه پاراون داشت میبرد اون پشت ماینه میکرد. این مرد بزرگ، دکتر حجازی، دکتر مظفری، اینا آدمایی بودن در خراسان، پزشکای بزرگ و بعد استادای بزرگ داشتیم. شما نگاه کنید، شما از ملک و شعرهای بهار آغاز میکنیم میایم و میرسیم به چه کسایی میرسیم، ادیب نیشابوری و دکتر احمد مهدوی دامغانی نازنینم که مثل پدر من دوستش دارم و عزیز من که اخیراً هم همسرش رو از دست داد و داغدار هست. حالا میخوام از شما بپرسم، شما یه پاریس درس خونده یه بلان، بعد میرید تو محیط دانشگاه مشهد که یه خودم خب استادای استخوندار قدیمی ترم توشون بودن، چجور با این محیط آشنا شدید؟ چجور شما رو در واقع پذیرفت؟
عرض کردم من اینو به دو علت دارم. یکی که دکتر من عاشق خوندن و نوشتنم. من الان بچه هم میگم که بابا کجاست، داره کاغذ بازی میکنه، اسم همین کاغذ بازی. یکی این بود که خب همیشه اسمی در کرده بودم، شاید اگه مثلا همین یادش مانده باشد، دوستی که فرمودید مشترکمون میگه بهتون، یکی دیگه مثلا عرض کنم مرحوم یا شاطر احسان خانومش که خیلی مثلا من میگم به خاطر اون صحبتی که کردم که فریدون، به خاطر این بود که منو شناخت اون دار، که وقتی که من رفتم فلای روانشناس هویدا، بعد گفت آخه تو با این چیزا آخه چی میخوایی که نمیای ایران؟ من از دهنم پرید، گفتم اگه دانشتره عالی برای من جا باشه، اصلا چیز نبودم، آهی فکرم هم نبود که بیام، گفتم اگر دانشتره عالی باشه برای من جا میرم. پاری تلفن رو برداشت، خیلی جالب صحبت کرد با شریفی بود، یه اسم دیگه هم سرش داشت شریفی، الان یادمید رئیس دانشسرای عالی بود، دانشسرای عالی بعد که شده مثل که دانشگاه تربیت معلم و بعد الان شده خوارزمی دیگه از اون اهمیتش افتاد. و این ورداش کوشی رو باش که صحبت کرد یکم از من که آره اینجوری و فلان و خیلی ازش تعریف میکنند و اینا، و الان ازش که میپرسم که اگر بخوای ایران بیای میخوای کجا بری، میگه برم دانشسر عالی. بعد نمی چی گفتون اینا، گفت پاش پاشو منتظر. یه چیزی گفت آره همه اینا، ولی مثل که بالاخونه رو اجاره داده. جامعه ها گاهی یه آبگوشتی مادر مرومش درست میکرد اینا. اینا. این حرفای جالب میزد. من حتی یادمه ما چیزای شهریور این کنفرانس انقلاب آموزشی بود در رامسر.
بله.
و یکی از این دوستای من فوت کرده، ولی حرفش میدونم که اگه بگم ناراحت نمیشه اگه زنده بود، داشت ببخشین واسطه بود داشت ادرار میکرد، مرحوم رد شد. بعد گفت که آی آی میدونین یه چیزی گفت اینا، گفت نخه آقا آقا سرش رو کج کردن. چون مثل یه چیزی هست که میگن رو به قبله نبوده
بله بله.
یعنی ببین با نخست وزیر اینجور حرف بزن. یه دفعه از مجلس اومده با همون پیکانش بیرون، من بودم و رحمان شاد مظلومان بود و یک آقای بود رحیمی، ناصر رحیمی، ما اومده بودیم بله. بیرون یه دفعه یک تنها یه ماشین پیکان ترمز زد، آقا گفت چرا پیاده دارید میرین بیاییم سوار شیم، که من گفتم آقا ماشین پارک کردیم اونجا هست. ببین حالا مثلا میبینی که یه آقای بود مثلا مثل که معاون یکی از وزرا بود، آمده بود پاریس، توی مترو من دیدم 20 نفر دنبالش هستن عنوان معاون. باور کن او دکتر، باور کن 20 نفر اغراق نمیکنن بود. و خاطرات خیلی زیبایی من دارم. یک دفعه ما برداشتیم نوشتیم اینا، اون آقایی که بعد شد استاندار خراسان آمد در خونه که آی دکتر شنیدم داری خاطرات بنویسین، من یه نگاهی بکنم بدم. آقا دکتر اینو گرفت دیگم رفت عوض شده شد نمیدونم کجا و اینا.
منم علی زاده بودم
اینقدر دیگه ناراحت شدم که 400-500 صفحه کار جالبم که اگه شما براتون تعریف کنم تعجب میکنم با همیه
آقای مهرعلی زاده بودنشون
میدین خاطرات من، چون واقعا با 6 تا نخست وزیر بودم که تنها کسی هستم که حالا بعدن میگم ببرم.
نه ببرم. از کدام آقای مهرعلی زاده بودون آقای استاندار؟
آره مهرعلی زاده اون نه من بود البته، ولی مهرعلی زاده رو خوب میشناختم که بعدم وزیر شد. آره ولی اینه
خب
که
آقای دکتر ما شما رو رها نخواهیم کرد، گفتگوهای دیگری هم با شما خواهیم داشت، بنابراین گفتیم تازه اول عشق است. ما تازه میخواییم با شما حالا راجع به همون رشته تخصصیتون هم صحبت کنیم، چون به نظر من اون رشته شما خودش یک مسئله مهمه. وقت ما محدوده ولی انشالله بنده در سعادت این رو خواهم داشت که اگه سر کلاستون نبودم اینجا سر کلاستون باشم، و بینندگان ما بسیار علاقمندن.
کردم.
ما گفتم اون رو شما دنبال میکنیم.
راجع به این مواردی که دارم که بگم بهتون انشاءالله در دفعاتی که خیلی جالب برای این مخاطبم این دولت فعلی است که واقعا گفتنی است. حالا انشاءالله
من آقای دکتر
وقتتون محدوده. مرسی.
بله حالا با هم یک تنظیم میکنیم که هر بار که در خدمتتون هستیم راجع به یک موضوع، یک من اولا مثلا یک موضوع رو که حتما میخوام راجع به صحبت کنم مسئله ژئوپلیتیکه. ژئوپلیتیک در شکلی بله شما درس میدادید و این روز یه مسئله اساسی.
من 25 تا کار دارم که چیزایی هم که همین سال گذشتم 5 تا کار جدید، ولی میگم در ایران توجه به این چیزا نیست، مخصوصا به امثال ما که میگن شما طاغوتی هستین و زندگی ما فقط به خاطر این حیثیتی است که توی مردم داریم ها، والا واقعا و
ترسو من نمیدونم طاغوتی یعنی چی. دکتر جاجرمی طاغوتیه، دکتر متینی طاغوتیه، دکتر جنیدی طاغوتیه، من نمیفهم احمدی مذهب مذهبی دامغانی طاغوتیه یعنی چی. انسانی که عمرشو میذاره رو شاهنامه، عمرشو رو ایرانیکا میذاره یا شاطر. خیلی متاسفم ولی آقای دکتر این گفتش که آغاز آشنایی و خدمت شما رسیدم بود. بسیار خوشحالم، ازتون سپاسگزاری میکنم. تا دیدار بعدیمون به زودی. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم سرنگ زیبای شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. به اتفاق جناب استاد دکتر کاظم جاجرمی، تا دیدار بعدی، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.